أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در پیرامون وجوب مودت ذوی القربا بود یا استحباب او. ظاهر آیه 23 سوره شورا ازش استحباب فهمیده میشه، به دلیل اینکه در بعد از حجت الوداع که پیامبر رسما وصی خودشون رو معرفی کردن، آمدن مدینه، مردم ابتداءً آمدن پیش پیامبر رو گفتن میخوایم یک سوم مال خودمون رو به عنوان مزد رسالت شما بدهیم، شما هم مهمان خیلی دارید، میخواید پذیرایی بکنید از مهمان ها، چیزی ندارید. یه همچین صحبتی رو کردن، پیامبر هم سکوت کردن، جواب اونها رو ندادن تا این آیه نازل شد. خب اگر این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا میخواست بگوید که واجب است مودت به ذوی القربا، معطل نمی کرد تا مردم بیان درخواستی رو از پیامبر بکنند و بعد در جواب آنها گفته بشه که مزد رسالت مودت هست. این لحن آیه به استحباب میخوره. اگر وجوب بود، یه واجب الهی بود، معطل درخواست مردم نمیشد، بلکه فوری گفته میشد به مردم که باید مودت به ذوی القربا داشته باشید برای مزد رسالت اون حضرت. اما میبینیم اینطوری نیست. احکام الهی کاری به درخواست مردم نداره. حکم یه حکم تعبدی است، از طرف خداوند ابتداءً گفته میشه و مردم واجب است عمل بکنند. اما اینکه مردم اول میان میخوان پول بدن به پیامبر و پیامبر صبر میکنن تا آیه نازل میشه، ظاهر آیه این است که مودت به ذوی القربا حالت استحبابی داره. اما در کنار این روایاتی هم داریم که میگه این مودت واجبه. یکی دو تاشو دیروز خوندم، یه دو مورد دیم امروز خدمتون میخونم و دقت کنید که ببینید تو روایت ها چی میفرماد و چه بگوییم. روایتی که دیروز خوندم و دیگه تکرار نمی کنم، این روایت از امام باقر علیه السلام که الان خدمتون میخوام بخونم، که انه سئل عن هذه الآیه، از امام سوال شد راجع به همین آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پرسیدن این چی میگه، واجب، مستحب، دلالت آیه چیست. امام تو جواب فرمودن فقال هی والله فریضتون علی العباد لمحمد صلی الله علیه و آله فی اهل بیته، ازت قسم خوردم، به خدا قسم. این آیه شریفه واجب است برای همه مردم از طرف پیامبر نسبت به اهل بیتشان. با قسم ازت میگن فریضه هست، فریضه یعنی واجب. خب این روایت رو دقت کردید، میگه مودت واجبه. حالا مودت چیه؟ دو تا روایت میخوام بخونم که این یه مقدار به حل مسئله کمک میکنه، و همون بیان روز گذشته رو مجدد تو صحبت امروزم میخوام به یه بیان دیگری تکرار بکنم. این نکته ای که امروز تو این دو تا روایت میخوایم بخونیم اینه که از امام وقتی سوال میکنه که این اقتراف حسنه چیه، چون دنبال آیه رو ما نخوندیم، دنبال آیه بعد از این که میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میفرماد و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. کسی که حسنه جمع آوری بکنه، تحصیل حسنه بکنه، ما تو حسنه او زیاد میکنیم، یعنی حسنه شو زیادتر میکنیم. از امام سوال شده راجع به این حسنه چیست که فرمود اقتراف بکن حسنه را. اقتراف همون جمع آوریه، به دست آوردن، تحصیل. آیه شریفه میگه کسی که اقتراف حسنه بکنه، ما تو حسنه زیاد میکنیم، یعنی کسی یه مقدار حسنه بریزه تو پیمونش، ما چند برابر اضافه میکنیم. نظیر من جاب الحسنه فلهو عشر امثالها، یه حسنه شما بیار، خدای متعال میخوام من 10 برابرش میکنم. اینجا دنبال این آیه مودت به ذوی القربی باز این جمله اومده. اول میفرماد مزد رسالت پیامبر این است که به ذوی القربیشون شما اظهار محبت بکنید. بعد میفرماد کسی که حسنه بیاره، ما تو حسنش زیادتی میکنیم. این دو تا روایتی که میخوایم بخونیم، لحن دو تا روایت با هم تفاوت میکنه. از امام میپرسه اقتراف حسنه چیه، در یک جا همون مودت رو بیان میکنن، میگن منظور از اقتراف حسنه همون اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام، اینو میگن جمع آوری حسنه. در روایت دیگه داره که اقتراف حسنه اینه که اطاعت بکنید از ما اهل بیت، تسلیم ما باشید، تصدیق بکنید کلام ما را و دروغ به ما نبندید. اقتراف حسنه رو آوردن تو این معنا. خب دو تا روایت رو میخونم تا ذهنتون آماده بشه، و اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم رو بهش توجه کنید. روایت اول از امام مجتبی علیه السلام است، انه قال فی خطبتن، فرمودن انا من اهل البیت، من از اهل بیت هستم، الذین افترض الله مودتهم على کل مسلم، همون اهل بیتی که خداوند واجب کرده است مودت اونها را بر هر مسلمانی. کجا واجب کرده؟ فقال، تو همین آیه 23 سوره شورا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. امام آیه رو خوندن و از آیه وجوب رو استفاده کردن. ما چطور بیان بگیم مودت مستحبه؟ حضرت دارم میفرمان من یکی از اهل بیتی هستم که مودتشون واجب شده، خداوند فرموده. بعد فرمودن قال فاقتراف الحسنه مودتنا اهل البیت علیهم السلام. فرمودن این جمع آوری حسنه که تو آیه شریف فرمود، این همون مودت ما اهل بیته. هر کس به ما اهل بیت مودت بورزد، این دارد حسنه جمع میکنه. خداوندم وعده داده، ضمانت کرده که ما در حسنه او میافزاییم. خیلی خوب، این یک حدیث. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام، اقتراف رو یه معنی دیگه کردن. فرمودن الاقتراف التسلیم لنا. کسی بخواد حسنه جمع بکنه، اقتراف حسنه اینه که تسلیم باشه در مقابل ما. و صدق علینا، بر ما گفتار راست ببنده. و الله یکذب علینا، کلام دروغی رو به ما نبنده. اگر راست بگه، کلمات ما رو کم و زیاد نکنه، دستکاری توش نکنه، اینو بهش میگیم اقتراف حسنه. خب رابطه بین این دو روایت هم یه رابطه زیبایی است. یکشو میگیم اقتراف حسنه خود مودته، یعنی دست گذاشته رو خود حسنه. دومی رو دست گذاشته رو اثر مودت، که قبلا هم خدمتون گفتم وقتی یک کسی رو شما دوستش دارید تبعیت ازش میکنید، سعی میکنید آنچه که خواهش اوست، مایل، چه تو خوردن، چه تو خوابیدن، چه تو جا و مکان، همه چه براش فراهم میکنه، چون علاقه‌منده به او هستید. روایت اول اقتراف حسنه رو خود مودت معنا کرد. روایت دوم به جای این که بگید اقتراف حسنه مودته، اثر مودت رو فرمود، اونم اثر عملی. یعنی بعد از که انسان مودت به اهل بیت داره چیکار میکنه؟ تسلیم در مقابل اونهاست، هرچه اونها میگوین عمل میکنه. پس دو تا روایت فاصله چندانی از هم نداره، علت و معلوله. یکی دست رو علت گذاشته، گفته اقتراف حسنه، میخوای حسنه جمع بکنی، اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام بکنی. دوم میگه میخوای حسنه جمع بکنی، عمل، عملی که نتیجه همون اظهار محبته. نتیجه بود دوباره همون عمله دیگه، تسلیم است و اینکه هیچ دروغ به اونها نبنده، راست بگه، کلام اونها رو کم و زیاد نکنه، واقعیات همه رو عمل بکنه. تا اینجا ما این روایت رو اشاره کردم. صحبتی که دیروز داشتیم رو مجدداً عرض میکنم. گفتیم چرا لحن آیه رو نگاه میکنیم، ظاهرش اینه که مودت واجب نیست، به روایت ها مراجعه میکنیم، روایت ها میگه واجبه، امامان گفتن واجب، استناد به خود همین آیه هم کردن. چگونه این رفع تعارض رو حلش بکنیم؟ دو نکته رو دیروز عرض کردم، اینا تکرار میکنم چون نتیجه رو دیروز بیان نکردم، نتیجه رو میخوام بگیریم. نکته اول این بود، شاید جمع بین این دو این باشه که ما بگیم آیه شریفه که میگوید مودت زویل قربا مستحبه، اینو ما همین استحبابشو بگیریم، بگیم مستحب است مودت به زویل قربا، و روایاتی که میگوید واجب است و توجیه میکنیم معناشو به ولایت، به جای مودت میگیم منظور از مودت ولایته. خب ولایت هم که میدونید واجبه، یعنی ما واجب است بپذیریم که خدا ولی ماست، واجب است بپذیریم پیامبر ولی ما، و واجب است بپذیریم که 13 معصوم دیگر ولی ما هستند. بحث ولایت دیگه واجبه، که دیروز عرض کردم حتی تولی و تبری هم که در فروع دین بعضی میگن اونم از همین بابه. تولی یعنی پذیرش ولایت این 14 معصوم علیه السلام جزء فروع دینه، و فروع دین احکام عملی دین اسلامه، مثل نماز، روزه، اینا همه جای واجب و گفتن اینه. یک شم باید تو مقام عمل بپذیرید ولایتشون رو، یعنی اطاعتشون رو واجب است بکنید، واجب است تبعیت بکنید، نه اینکه مستحبه. پس اگر گفتیم مودت به ذوی القربی به معنای اظهار محبت است، اینو میگیم مستحبه طبق ظاهر آیه شریفه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. مودت رو گفتیم معناش اظهار محبت، دستشونو ببوسه، سلام بکنه، اظهار علاقه بهشون بکنه، این چیزا اظهار محبت دیگه. اینا رو بگیم مستحبه. بعد بگیم پس چرا روایات میگه مودت به ذوی القربی واجب است، بگیم منظور از مودت مودت نیست، بلکه منظور ولایته، دیگه مسئله حل میشه. نکته دومی که به ذهن میرسه اینه، بگیم آیه شریفه مودت رو میفرماد مستحبه، روایت ها میگه مودت واجبه، تو این توجیه دوم مودت رو به ولایت معنا نمی کنی، میگیم مودت همون مودته، مودت واجب است. اما این که آیه شریف فرمود مستحبه، میگیم معناش اینه که مقتضی بود برای این که مودت واجب بشه، اما چون به مانع برخورد کرده خدای متعال به خاطر رحمت و دلسوزی به ما بندگانش وجوب و تنزل کرده، مستحبش کرده. این نظیر بحث مسواک زدنه، که پیامبر فرمودن اگر بر امت من مشقت پیدا نمی شد من مسواک زدن رو واجب می کردم. روایت وقتی می خواهیم بازش بکنیم اینطور می گیم که پیامبر می خواهیم بفرمان مقتضی برای وجوب هست اما مانع جلوشو گرفت. وقتی می گیم مقتضی هست یعنی چه؟ دیگه خوب ساده بیان میکنم، عذرخواهی میکنم از عزیزانی که یه وقت صحبت ما خسته کننده ممکنه براشون بشه. بیان سادش اینه که گاهی یک عملی مصلحتش 100% نیست، خب اینو خداوند مستحبش میکنه، 70% مستحبه، خیلی وقتی 70% مصلحت توشه میشه مستحب. اما یه مستحب دومی هم داریم که مصلحت 100% باید واجب میشد اما به مانع برخورد کرده، اون مانع نمیگذاره خداوند واجبش بکنه، دوره میشه مستحب. فرق این دوتا مستحب خیلی زیاده. اون مستحب به قسم اول مقتضیش ضعیفه، یعنی اصلا مصلحتش کمه، اما مصلحت دومیه مصلحت 100% باید میرفت رو سنخ واجب اما به مانع برخورد کرد. فرمود مسواک زدن از این قبیله، مصلحت مسواک خیلی بالاست، در حد یه واجبه، از همون هاست که مصلحت 100%. و اخیراً دیدم یکی از آیین دکترها یه تحقیقی هم کرده، ایشان از عزیزانی که ارادت بشونم داریم، بهشون تحقیق شد داد به من، خیلی جالب بود که مسواک زدن رو به خصوص با چوب عراق، اون چوبی که مکه میارن، ایشون تحقیق کرده، میگه با این چوب اثرات بسیار مثبتی برای سیستم بدن داره، حتی رو هضم غذا. ایشون چون شغلش این هست و تخصصش، حالا نوشتش هم دارم پیشم، میگه با این چوب عراق وقتی مسواک میزنید این رو سلامتی بدن، حتی سلامتی حالا لثه ها، میگه فهم میکنه با چیزهای دیگه، و حتی رو آنزیم هایی که ترشح میشه میره تو طرف معده و خیلی اثرات زیادی رو میگه و میرسونه به اینکه حافظه انسان رو هم تقویت میکنه. اینا ما تو روایت هم داریم، ما تا قدیم نمیدونستن چیه، روایت داریم که برای تقویت حافظه یکی از راهش مسواک زدنه، و اینا که مسواک میزنن حافظه قوی تری دارن، قشنگ اینا ارتباط تنگاتنگ داره اینها. قدیم اینا رو خب پزشکی نمیدانه، اما امروزه دارن اینا رو یواشای کشفش میکنن، میگم کاملا یه بدن ربط با هم داره، اونم چقدر نزدیک با همه. خب عرضم اینه، وقتی یک مسواک زدن مصلحت خیلی بالایی داره، پس باید دیگه واجب باشه. پیامبرم همینو میفرمان، منتها میفرمان اگه مشقت نبود، من میگفتم یعنی حکم خدایی در حد وجوب است، مصلحتش اونه. اینو بدونید، علت این که الان خداوند واجب نکرده رحمتا علی العباد، اگه واجب میشد خیلی ها مسواک نمیزدن تو معصیت میافتادن. خدای متعال برای این که کسی تو معصیت نیفته واجبش نمیکنه، میگه مستحب، اما این مستحب با هی تکرار میکنه، میگه میخوای وضو بگیری مستحب مسواک بزنی، غذا خوردی مستحب مسواک بزنی، و همینطور میخوای نماز بخونی باز میگه مستحب مسواک بزنی. این مسواک رو میگه تکرار بکنید. خب اگر ما مودت به ذوی القربا رو اینطوری بریم جلو، بگیم اهل بیت علیهم السلام که میگن واجبه، دارن مصلحت در مودت رو میگن واجبه، قرآن که میفرماد مستحب داره میگه به مانع برخورد میکنه، اگه واجب میشد خیلی ها این ادای مودت رو انجام نمیدادن تو معصیت میافتادن. شاید این باشه، یه نمیدونیم هم روش میذاریم، طوری نیست بعد هم بگم نمیدونیم چیه سن. اینه که داریم میگیم من تو به ذهن ناقص خودمون میرسه، چون این بحث جایی مطرح نشده، اولین باره دارم تو علم کلام بحثشو میکنم، خودم با احتیاط میرم جلو. باز نمونه دیگرش هم عرض بکنم، نماز اول وقت، ببینید یه نمونه دیگرش اینه، نماز اول وقت به یه معنا واجبه، خیلی ها باورشون نمیاد، میگن اه واجبه، میگن بله، اجازه تأخیر کسی نداره، کمتر راحت بگه من چون مشتری در مغازم بود من وایستم، نخیر نمیتونه این کارو بکنه، اجازه نداره. تعبیر عذاب هم براش اومده، هم تو قرآن هم تو روایات، که یه سال ما روایتش هم خوندیم یا با بعضی تعجب کردن، من تو ما میگه روایت اینجا برای شما میخونم که معمولا اهل نماز اول وقت هستی، اما از نخوندن ما هم بعضی سوء استفاده میکنن، حالا ما دیگه پشت بلنگوی عمومی باشه تو تلویزیون باشه اونجا جرات نمیکنیم، چون همه دارن میشنن، بعضی تارک الصلات هن اصلا، اونا براشون زوده، بخوام یه آمپول قوی بزنیم به یه مریض اصلا نمیتونه قبول بکنه. بذار تو سخنرانی عمومی ما ملاحظه عموم مردم رو میکنیم، اونجا از ما انتظار نداشته باشیم اونا بخونیم، اون مصلحت خدایی چیز دیگه هست، اونا باید یه جوری عرضیم به تودای مردم. اما اینجا که شما خواصی هستید که اهل نماز اول وقتی، بدانید رعایت اول وقت واجبه برای شما، واجبه، نمیتونید عقب بیندازید. فویل للمصلین، نمیگه وای به اونایی که نماز نمیخونن، تو جامعه خب خیلی اصلا نمیخونه، اونا من آیه رو نمیشه بر اونا گفت، این آیه داره میگه وای به حال اینایی که نماز میخونن، مگه چیکار میکنن؟ ربا میخورن؟ دروغ میگن؟ چیکار میکنن؟ میگه نه، تو همین نمازشون تأخیر میاندازن، الذين هم عن صلاتهم ساهون، خیلی اصلا مصداق این آیه. یه تو نمازش سهلنگاری میکنه، امام صادق علیه السلام سهلنگاری خوب معنا کردن، فرمودن هو تأخیر الصلات ان اول وقتها لغیر عذر، فرمودن سهلنگاری اینه که اول وقت اذان میشه نمازش عقب میاندازه بدون عذر. قرآن گفت وای به حالش، یعنی عاقبت بدی داره، این مشکل داره این کارش. به روایات که مراجعه میکنه، روایت ها جای بالاترش با شفافیت بیشتر بیان میکنه. اون روایتی که از زهری نقل شده که امام زمان علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش را وقتی بخواند که ستاره تو آسمان زیاد شده باشه، ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبحش را وقتی بخواند که ستاره تو آسمان نباشه. دوبار از آن لعنت کرده. و اگه کار مستحب بود که لعنت جا نداشت که. ما اینا رو باید بفهمیم، بفهمم قبول بکنن نمازم تأخیر افتاد، دوبار امام زمان هم دارن من رو لعنت میکنن. میدونی لعنت چیه؟ اصلا دیگه از رحمت الهی دور میشه. چی میخواد؟ معلومه کار مستحب رو ترک نکرده، کار واجب رو زمین گذاشته، رفته سر کاری دنیاییش. اون میگه من داشتم رانندگی میکردم، اونم میگه من با تلفن حرف میزدم، اونم میگه من داشتم درس میگفتم، استاد بودم درس میگفتم. بی خود این کارو میکردی؟ خدای متعال اجازه نمیده این رو. بعضی هم میان پیش ما میخوان چونه بذارن، میگم بابا حکم خدایی که جیب من نیست که باید چونه بذارن. 5-6 مورد اجازه دادم تأخیر رو. مثلا طلبکار اومده میگه همین الان طلب من رو بده، شما هم اگه بخواد پولا بهش بدید به یه رکعت نمیرسه، اول وقت اون یه رو بقیب میفته، دستونی که دینتون اول ادا کن. یا تدافع خبیستتین ادرار بهتون فشار میاره، اگه بخواد برید دستشویی یا دوباره وضو بگیرید بیاید، ممکنه یه رکعت دو رکعت یه رو نماز رو عقب میفته. اینا اجازه داره، اینا دستور داریم که این کار رو بکن، برو تجدید وضو کن ولو یه مقدار عقب بیفته. یا کسی که خواب بهش خیلی فشار میارد با کسالته، اما اگه چند دقیقه بخوابه یه ربع نیم ساعت بعد سرحال میشه، این هم اجازه دادن. کسی که پدرش الزام میکنه تو همون وقت اول، نه اینکه قابل جمع باشه، اون که قابل جمع به پدرش میگه من حالا میرم کارا نمازو میخونم بعدم کارتون انجام میدم، اما اگه پدرش گفت نه بعد دیگه فرصت میگذره، مثلا نونوایی میبنده، مثلا الان برو نونو بگی، دیگه نمیتونه نماز اول وقت بخونه. یا یه کسی مثلا جانش تو خطره، یه جنازه افتاده تو زمین، شما میخواد به مسجد برسی، جان این تو خطره، اینو باید بدوی، اینو برسونش بیمارستان، اینا رو اجازه دادن. اما دکتر اجازه ندادن تو مطب نشسته است، میگه اول وقت مغرب میشه داره بیمارا داره ویزیت میکنه، خب بی خود ویزیت میکنه. همینه دارم میگه، این مورد لعنت امام زمانه. اینو من با صراحت میگم که اگه کسی نمیگه حالا ما به صراحت میگیم، این بعد روز قیامت گفته نشه این روایت رو کی خوند و کی گفت و اینا. برای شما هم میگم اینا رو، اما خب اونایی که اهلش نیستن نمیان، الحمدلله توی جزن نمیان، گوشه جزن نمیخوره این حرف. خب حالا عرضم چیه؟ میخوام بگم این نماز اول وقتی که اینطور الزام روش شده، از اونها میرید مراجع تقلیم، میگن واجب موسعه، یعنی از ظهر تا مغرب وقت داره. این معناش این نیست که مصلحت اول وقت ازش صرف نظر کردن، نخیر، مصلحت 100%ه، مثل مستحب 60% نیست، این واجب 100%ه، اما چون به مانع برخورد میکرد، مانعش همینه که اگه واجب میشد واجب مزیق، آن گفتن وقتش همین اول اذانه، مرتب مردم تو معصیت میافتادن. خدای متعال به خاطر رحمت به ما بندگانش میاد میگه نماز وقتش وسیعه. حالا تا هم گفت وقتش وسیع، ما میخوایم سوء استفاده کنیم، ما میگم وقتش وسیع پس راحت میذاریم نیم ساعت بعد از ظهر بینیم نمازمون رو میخونیم، تو اجازه نداریم. تأخیرش که به گردن خودش، حالا هر کی میخواد تأخیر میاندازه، خودش مسئوله، کار خودش باشه. اما بداند اینه، مذاق دین اینه، یه مصلحت بالایی رو دارد اول وقت از دست میده که با هیچی معاوضه نمیشه. حتی بین امام جماعت و مأموم فرق گذاشتن. امام جماعت دیگه اول ظهر، اول مغرب تو محراب بود، مأمومین نیومدن، نصفش اومدن، میگن آقا 10 دقیقه صبر کنی، دارن میان، دارن وضو میگیرن میان، دستور اینه که نه صبر نکن، امام جماعت اجازه نداره تأخیر، اون باید اول وقت رعایت بکن، ولو یه نصف جمعیت اینا محروم بشن. امام رضا علیه السلام تو سفر خراسانشون یه بار همینطور شد، از بعضت گفتن آقا یخت صبر بکنید، مردم میخوان به برکت نماز شما برسن، از صبر نکرده وایسان نمازشون خونده. اما مأموم عکسه، مأموم اگه اول وقت اومد تو مسجد، امام جماعت دیر کرده بود به هر دلیلی، میدونه امام جماعت دارد میاد، اینجا اشکالی نداره، یکی از جایی که اجازه تأخیر داریم همینه، 10 دقیقه صبر میکنه تا امام جماعت برسه و میشد اقتدا میکنه، نه اینکه فرادا بخونه، اون مصلحت جماعته. اینا رو عرض میکنم حالا نتیجه بگیریم. مصلحت اول وقت 100% است، اما چون به مانع برخورد میکرد مستحب بش کردن، هی تأکید کردن. و چیزای دیگه هم داریم تو این موارد، ما احتمال میدن مثلا نوافل شبانه روز هم همینطور باشه، نافلای شبانه روز 34 رکعت نافله داریم، خب میگن مستحبه، بله مستحبه، یعنی راحت میتونیم ترکش بکنیم؟ نه، اگه خواستید ترک بکنید برای هر نافلهی 750 گرم گندم کفاره داره. کفاره مال یه گناه بزرگه، تازه ما گناه واجبم ترک بکنیم کفاره به این زودی نداره، ما 100 تا واجب اگه داشته باشیم 2 تا 3 تاش کفاره داره. مثلا نماز اگه کسی ترک کرد و بعد قضا شد و قضاشو میخونه دیگه، کفاره که نداره. نمیفهمیم چیه، یخته باید به نفهمیدگی خودمونم بزنیم. اما اینم بدانید نافله، هر نافله که ترک شد 750 گرم گندم کفاره داره. حالا این معناش این نیست که هر کی وزن مالیش خوب است تونتون بگید من کفاره میدم، اون نافله را نخونه. رافرا نمیخوام برای خودتون درست بکنید، یکی میگه من وزنم خوبه، من روزی مثلا 750 گرم گندم مثلا 2000 تومان پولش میشه، 34 رکعت نافله داریم، 34 تا 2000 تومان مثلا 70,000 تومان، میگه من شبانه روز 70,000 تومان میدم به فقیر، خودم راحت میکنم. این نیست منظور، ما کشف از یه چیز دیگه میکنیم، میفهمیم مصلحت این نافله در حد 100% بوده، اما چون مردم به مشکلی برخورد میکردن از اوردندش به حد استحباب پایین، نگفتند واجبه. اما همش که به پیامبر میرسید یا اهل بیت علیهم السلام، میبینید نماز شب بر اونا واجبه، همین نماز شبی که بر ما شد مستحب، پس چرا بر اونا واجبه؟ برای که اونا مانع ندارن، وقتی اونا مانع ندارن بر اونا همون وجوبه. برای ما رحمتن للعباد، خاطر این اومدن مستحبش کردن. خب این نکات رو دقت کردید، حالا نتیجه بگیرم. شاید مودت به ذوی القربی واجب بوده، اما به خاطر این مشکلات و موانع فراوانی که سر راهشه، آیه شریفه لحن استحباب رو گفته. حالا نتیجه بالاخره، حالا مودت واجبه یا مستحب؟ میگه مستحبه. این نتیجه دیروز نگفتم، نتیجه میشه که مودت بالاخره میشه مستحب، اما نه از اون استحبابا که مصلحت نداره، مصلحتی 100%. میگیم یه مقدار تنزل کرد به خاطر مانع. اصل تولی یعنی ولایت پذیری 14 معصوم علیه السلام شد واجب، مودت رو میگیم مستحب. اما مستحب مثل مسواک زدن اینطوری میگیم، نه مستحب مثل مثلا پاراسمون رو تو مسجد بگذاریم، اونم مستحبه اما استحبابش از اونهاییست که اصلا وجوب نداره، مصلحت کمتر داره. جمع بین همه حرفا این میشه که آخرش ما میگیم مودت به ذوی القربا شد مستحب. وقتی شد مستحب کسی ترکه کار حرامی مرتکب نشده. یه قرینه ای هم داریم برای این استحباب. قرینه چیه؟ اختلاف که بین این دو تا روایت که خوندم، خود اختلاف دلیل بر استحبابه. دلیلش اینه، من یه مثال اینطور بزنم، کاری که واجبه اختلاف توش نیست، کاری واجبه مثلا نماز 17 رکعت نماز واجبه دیگه، توش اختلاف نیست. اما به مستحب که میرسه تو رکوع چی میتونی بگی؟ مستحبه توش اختلاف خیلی هست. تو دعاها میبینید خیلی اختلاف هست، کم و زیاد خیلی داره. میخوام یه میت رو کفنش بکنیم، کفن واجب 3 قطعه، اون توش اختلاف نیست، اما همچنین به مستحب میرسه. کفنه مستحب چیه؟ روایت ها میدید مختلفه. این اختلاف تو روایت دلیل بر این که این کار واجب نبوده. امام صادق علیه السلام 2 تا مستحبش گفتن، امام هفتم علیه السلام 3 تا مستحب دیگه شو گفتن، با هم هم جمع میشه، یعنی یعنی 10 تا مستحب داره. به یه امام که گفتن 2 تاشو گفتن، به یه امام دیگه گفتن 1شو گفتن، یه امام دیگه 3 تاشو گفتن. گاهی وقتا قاطیه، یعنی همون 3 تا رو گفتن 2 تا دیگه هم اضافه کردن. این که اشکالی نداره که. شما ملاحظه کنید اقتراف حسنه رو اینجا پرسید چیست؟ یه بار حضرت فرمودن اقتراف حسنه، یعنی حسنه جمع بکنیم، فرمودن مودت به ذوی القربا. یه بار دیگه فرمودن اقتراف حسنه اون تسلیم در مقابل اهل بیت. ببینید لحن عوض میشه، لحن که عوض شد میفهمیم پس اصل واجب اینجا نیست، واجب یه چیز دیگه هست. واجبشو حالا گفتیم چیه، فعلا از اختلاف این دو اینو میفهمیم. اگه واجب بود همه امامان هی باید بگن همینه، اقتراف حسنه مودت به ذوی القربا. اما یه بار میگن مودت، یه بار میگن تسلیم. خود این اختلاف دلیل بر استحبابه. منتها از بین این اختلاف ها دوباره برمیگردیم به اون نکته اساسی، یادمون نره، و اون این است که تسلیم واجب است، یعنی اطاعت عملی. اطاعت عملی میشد انجام واجبات، ترک محرمات. این که واجبه تسلیم باشیم در مقابل اهل بیت علیهم السلام، حق نداریم تخلف بکنیم. اگر امام دستوری به ما دادن واجب است اطاعت از امام، تسلیم رو باید بگیم واجبه. پس اون روایت اول که میگه منظور از اقتراف حسنه مودت است، گفتیم یا استحباب رو داره میگه، یا باید حملش بکنیم بگیم منظور از اقتراف حسن باز همون تسلیمه. یه جوری باید هم بکنی دیگه مسئله حل میشه. پس جدای از روایت ها عرض ما خلاصش این شد، مودت به ذوی القربا مستحب، اما تسلیم در مقابل اهل بیت علیهم السلام که اسمشو میذاریم پذیرش ولایت اونا، این میشه واجب. این عرض ما بود پیرامون این بحث. خب من دیگه بحث رو رها میکنم، چون داستان کوتاه هم عرض بکنم و دیگه صحبتمون رو از امروز یه اجازه یه ربعی زودتر جمعش بکنیم. این ساعت اونجا میگذاشتن و درست نمیده، حالا ساعت گذاشتن اینجا جلو، من دیگه ساعت هم میبینیم دیگه، اجازه بدید همراهی بکنم زودتر تمام بکن، انشاءالله از مدعای گرامی هم استفاده بکنیم. داستان من تو اینه، گفتم محبت وقتی اومد از درون ما رو مطیع اهل بیت علیه السلام کن. عشق به اهل بیت ها خیلی فرق میکنه با محبت های دیگه، و اینا بارها گفتم، خصوصی به عزیزان گفتم که اگه میخواید موفق بشید یه گناه درشت رو ترک بکنید، گناهی که خیلی برای نفسمون جذابه. بارها هم توبه کردیم، ما یه توبه شکستیم، نتونستیم توبه رو ادامه بدیم. راهش چیه؟ که این ارادمون قوی بشه. اشتد علی العزیمت جوانحی، چکا بکنی؟ که این جوانه ما بر تصمیم قوی بشه، شدید بشه. هرچه بخوایم عذاب الهی رو بگیم، بهشته رو بگیم، حور و ملائکه رو بگیم، چه بگیم، اینا زیاد کارایی نداره، اینا رو تجربه کردیم. اما عشق به اهل بیت علیهم السلام رو تجربه نکردیم، که اگر این علاقه بیفته تو وجود انسان، انسانو کر و کورش میکنه. یعنی غیر امام حسین علیه السلام اصلا نمیبینه. اینطوری میشه. وقت میرین همین آقا، همین خانمی که میگفت من نمیتونم گناه ترک بکنم، و به عشق امیرالمومنین علیه السلام که میرزه میگه چشم، میگه من ترک. شخصی بود از شهدای سال 42، عاشورای 42 که بعد رژیم طاغوت یه تعدادی رو شهید کرد. حالا بعضی چند هزار تا هم اختلاف میگن، 5000 تا، 10000 تا، 15000 تا، نمیدونم. متاسفانه مشخص نکردن که چند هزار نفر شهید شدن در جریان 15 خرداد. شخص بود قبل از سال 42، از اینه بود که چاقوکش بود. بزخواهی میکنم و دیگه من صریح میگم، چاقوکشی میکرد، اسمش هم بود طیب. خیلی بهش نصیحت میکردن که چاقوکشی نکن، این کار حرامه، درست نی؟ آبرو ما رو تو محله داری میبری. پدر مادرش میگفتن، دوستانش هرچی بهش میگفتن گوش نمیده. چاقوکشی میکرد، احساس کرده بودن این با ذاتش مثل که عجین شده، این حالت خوی اینطوری. چاقو همراهش بودن، چه چاقو کشی میگردی، سرعت دعوا میشد چاقو رو میکشید. یه کسی پیشنهاد داد، گفت اگه میخواید این دست از چاقو کشید برداره، اینو ببریدش کربلا، ببریدش اونجا، شاید حرم امام حسین علیه السلام رو متحولش بکنه. خب اسبابش رو فراهم کردن و یه عده‌ای هم باش بودن، رفتن کربلا. همچی که چشمش به حرم امام حسین علیه السلام افتاد، بدنش لرزید، تو حرم افتاد رو زمین، کنار زری، کنار این ششگوشه، این قبه‌ها رو گرفته بود، افتاده بود پایین، همینطور ناله میزد، عشق میرید، فریاد میزد، گریه میکرد. اطرافیا دیدن الان فرصت خوبیه، دیدن یکی از اینا اومد پهلوش، گفت آقای طیب اینجا کجاست؟ گفت کربلا. اینجا زری؟ گفت زری امام حسین علیه السلامه. گفت تو را قسمت بدن به امام حسین علیه السلام دیگه چاقو کشی نکن. قسمش دار. همون لحظه گفت قسم میخورم به این حق امام حسین علیه السلام، قسم میخورم دیگه چاقو کشی نکن. محبت امام جوری بود، این کسی که هیچ کس پسش ور نمی اومد، ده ها ساعت باش حرف زده بودن، تهدید، شاید زندان و اینا هم رفته بود نمیدونن، هیچ اثر نگذاشته بود، اما کنار زری همچی افتاد رو زمین و قسم خورد به امام حسین علیه السلام و رو قسمش هم ایستاد، دیگه چاقو رو گذاشت کنار. نوشتن یه موقعی تو تهران یه کسی به چاقو زد، ما از رفیقای قدیمیشون که اینا به هم چاقو میکشیدن، حالا اینم قسم خورده بود دیگه چاقو کشی نکنه. خب اینجا دیگه خیلی سخته، اینجا امتحان خیلی شدید میشه، که یه کسی اومده چاقو بهش زده، گرفتش اون شخصا، گفت نامرد تو میدونی من قسم خوردم چاقو نکشم، حالا اومدی من چاقو میزنی؟ اومده جلو بعضیا، همون دوستانی که داشت، گفت من قسم خوردم چاقو نکشم، این الان چاقو بزده، من تو جوابش فقط دوتا سیلی بهش میزنم جلو دوستانش، یه دوتا سیلی زده و اما چاقو باز نکشید. یعنی جای حساسی که باید امتحان سخت میشد بازم چاقو نکشید. خب این دیگه وضعش برگشت، گفتن تو جریان 15 خرداد قبل عاشورا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهش فرمودن که فردا دسته سینه زنی رو اندازی بکن و این شده بود محور یکی از این دسته های عزاداری برای روز عاشورا. از بس محبت امام تو دلش جا افتاده بود، حضرت امام هم بهش اینو گفتن، گفت چشم من این کارو میکنم و دستای عزاداری را انداخته بود. بعد رژیم طاغوت دستگیرش کرد تو زندان، شکنجهش کردن، بهش میگفتن بگو اعتراف بکن به دروغ، بگو حضرت امام به من پول دادن و گفتن که بیاد مثلا عزاداری بکن. گفت نامردم، من همچین دروغی رو به این سید نمیبندم، چه دروغ بگم؟ من عشق امام حسین علیه السلام دادم، کجا حضرت امام به من پول دادن؟ پول ندادن. و رژیم شاه شکنجش کرد، ازش میخواست که یه دروغ ببندد و حضرت امام در این حد پاک شده بود. گفت نه، من همچین دروغی رو به این سید، حالا اون موقع حضرت امام نمیگفته، و به این سید من نمیبندم، چه دروغ ببندم. و ساواکی اونقدر شکنجش کردن تا شهید شد. بلاخره توی مسیر هم اینطور پافشاری کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. با خواهرشون وداع کردن اما هنوز چند قدمی نرفته بودن، مجددن صدای خواهر رو شنیدن، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، ای پسر فاطمه چند لحظه دیگر مهلت بده، وصیت مادرم یادم آمده عملی کنم. وصیت چه بود؟ زیر گلوی امام رو بوسیده، اما یه جا هم تو قتلگاه آمدم در حالی که دیگه امام سر نداشته، اونجا هم نوشتن خواهر خم شدند و رگای بریده رو بوسیدند. یا حسین، یا حسین.